بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانی حجاقه فرایی، 5 خرداد 1403.
بحث در رابطه با ادله‌ای بود که بر براءت شرعی به اونها استدلال شد. مرحوم شیخ صدر فرمودن که ادله‌ای از روایات و از آیات برای براءت شرعی بیان شده. ادله‌ای از آزار گذشت، وارد ادله‌ای از روایات شد. دلیل اول روایی کل و شیعن مطلق هر تایر دفعه نه بود که مرحوم شهید صدر دلالت این روایت بر براءت شرعی را نپذیرفتند. اما دلیل دوم و روایت دومی که بر براءت شرعی استدلال شده معروف است به حدیث رفی. این روایت را مرحوم صدر در خصال و توحید خودشون ذکر فرمودند. محمد بن علی بن حسین فی التوحید و الخصال عن احمد بن محمد بن یحیی عن سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تسعت و اشیاء الخطأ و النسیان و ما اکره علی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مذکر رو الیه و الحسد و تیرت و تفکر و فالخلق ما لم ینتقو بشفهم یا و تفکر فی الوسوست فی الخلوه ما لم ینتقو بشفهم. خب وجود مقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که 9 چیز از امت من برداشته شد: خطا و نسیان و مکرهات و مجهولات و مواردی که از توان خارجه، اون چیزی که بهش مستر شدن، حسادت تا زمانی که به مرحله عمل نرسد، فالبد زدن، تیاره و تفکر وسوسه آمیز در آفرینش. حالا آفرینش رو من دارم معرام کنم، خلق یعنی دو معنا شده، خلق مردم و حالا آفرینش تا زمانی که به زبان نیاورد و منجر به کفر او نشد. دلالت این روایت بر براءت هم به این نحوه که ابتداعاً گفته شده که روایت می‌فهمد وفع مالایرم، اون چیزی که نمی‌دونید از شما برداشته شده، نسبت به اون تکلیفی ندارید. خب ما هم در براءت شرعی به دنبال این بودیم که نسبت به اون چیزی که نمی‌دونیم تکلیفی نداشته باشیم، در نتیجه عقابی در پی نباشد و معذور باشیم. خب من قبل از این که وارد این مبحث بشم نکته رو عرض می‌کنم. مرحوم شهید صدر در حلقه ثالثه 3 مرحله رو در رابطه با این حدیث مورد بررسی قرار داد. مرحله اول مربوط به فقه الحدیث این روایته. در مرحله اول از این بحث شده که آیا این رفعی که در این روایت رفع کذا رفع 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 خطأ نسیان فلان رفع حقیقی است؟ اگر رفع حقیقی باشد یعنی ما واقعا خطا نباید داشته باشیم، نسیان نباید داشته باشیم، مشغولات نباید داشته باشیم، در حالی که می‌بینیم در امت حضرت رسول خب اینها هست. لذا آقایون اومدن در اینجا 3 توجیه کردن که مراد از رفع رفع حقیقی نیست. ادعی مثلا مشهور قائل شدن که مراد از رفع رفع الخطأ النسیان الفلان، این رفع حکم خطأ، رفع مؤاخذه آثار این گلاب. ادعی قائل شدن که رفع به معنای رفع حقیقی منتها ادعایی است. یعنی چی؟ یعنی شارع گفته که آقا کسی که شرب خمر خطایی میکنه، من ادعا میکنم که این شرب خمر خطایی واقع نشده است. یه عده‌ام گفتن که آقا نه، رفت حقیقی است، ولی نه در عالم تکوین بلکه در عالم تشریع. یعنی مولا واقعا میتوانسته برای شخص مخطئ ناسی یک حکمی رو جعل بکنه، ولی واقعا جعل نکرده، رفت کرده این حکم. که حالا سه نظر بیان شد، گفتم که این مطلب از تذکر داده بشه و مد نظر قرار داده بشه. مرحوم شیخ سر وارد به قول دوم هستن، چون فرمان که رفع حربی مونتا به نحو ادعایی، یعنی مولا فرمانده است که شرب خمری که در خارج از روی خطا صادر شده، من ادعا میکنم که اصلا صادر نشده، واقعا صادر شده، ولی من دارم ادعا میکنم که صادر نشده.
از کجا؟ توی همه
سارسه برسیم. آره، شده در فقه و حدیثش به طور اجمال اینجا برسیم، اینجا در بحوث و نواس خارجی به طور مفصل اینها برسیم. به اول که رفت یا به معنی مؤاخذه باشه یا حکم باشه یا جمیع الآثار. من حالا قول اول این ستا رو یک کاسه کردم، قول اول خودش ستا شقه که من و شیخ انصاری قائل هستن که رفت در این احادیث رفت، رفت مؤاخذه است. بودم در اون روایت ها رسیدید در باب بیع و اینا، رسید بیع خوندین ها برسید شد سالای. اما تقریب استدلال، مرحوم شهید صدر فرمان که تقریب استدلال به فقره رفع مولا یعلمون در دو مرحله تمام شد. مرحله اول این است که در رابطه با این رفع مولا یعلمون، رفعی که بر مولا یعلمون وارد شده، دو احتمال وجود داره. یه عده گفتن رفع مولا یعلمون یعنی واقعاً کسی که علم به تکلیف ندارد حکم از او برداشته شده، مراد از رفع چی گرفتن؟ رفع واقعی گرفتن. یه دو گفتن نه آقا، مراد از رفع رفع واقعی نیست، رفع ظاهری است. نتیجه قول اول که قائل شدن واقعا جناب جاهل حکم ندارد، نتیجه این است که ای شخصی که نمیدانی شرب توتون بر تو حلال است یا حرام، تو واقعا تکلیف نداری، یعنی واقعا مولا در عالم جهل حکمی رو برای تو قرار نداده است، وضع نکرده است. خب نتیجه این قول چه میشود؟ میشود این که احکام مختص به عالمین هستند. لذا ما اطلاقات احکام که مثلا میگفتش الخمر و حرامون و اینم اطلاق داشت، چه برای جاهل چه برای بفرمایید عالم، یا المریض و حرامون از صلات و واجبتون، اینها رو به واسطه این روایت اگر مورد از رفع رفع واقعی باشه چیکار میکنیم؟ تخصیص میزنیم و میگیم آقا اونها اطلاق ندارن، بلکه احکام مختص به عالمین هستن. اما اگر مراد از رفع در فقره رفع اعمال و یعلمون رفع ظاهری باشه، خب در این صورت شارع گفته کسی که جهل به تکلیف داری، نمیدونی شربتتون حلاله یا حرامه، من از تو وجوب احتیاط را برداشتم و به تو امن از عقاب دادم. مولا میتوانست در صورت شک در تکلیف وضع ظاهری بکنه. وضع ظاهری یعنی چی؟ یعنی وجوب احتیاط رو برای تو جعل بکنه، امن عقاب برای تو نده، ولی اومد نه، واقعا من رفع ظاهری میکنم، به تو امن از عقاب میدم، احتیاط رو برات جلب نمی‌کنم. ادبیات آقای صاحب بخوام اینجا صحبت بکنم که در ورود در بحوث و در حلقه ثالث با این ادبیات آشنا خواهید شد، آقای صاحب می‌فهمند در زمان در براءت و در جعل براءت مولا ابراز کرده عدم اهتمام خودش را نسبت به تکلیف مشکوک. گفته من آقا نسبت به این تکلیف مشکوک اهتمام ندارم، ابراز عدم اهتمام کرده. ولی در وضع احتیاط، در جعل احتیاط، مولا چی را ابراز کرده؟ ابراز کرده اهتمام خودش را نسبت به این تکلیف مشکوک. در اینجا هم شما که جعل به شرب توتون دارید یا نه، مولا با وضع براءت شرعی گفته آقا من نسبت به این شرب توتون، این تکلیف مشکوک، ابراز میکنم عدم اهتمام خودم. یعنی تو لازم نیست بری احتیاط بکنی، تو اگر همین رو انجام بدی و در واقع شرب توتون حرام باشد، تو چی هستی؟ امن از عقاب داری. لذا در یک فقره، لذا در احتمال در فقره مالایعلمون، یه احتمال این است که ما بگیم رفع واقعی است، جاهل اساسا حکمی نداره و احکام مختص به عالم. یه احتمال اینه که نه، احکام مشترک بین عالم و جاهل است، ولی جناب جاهل چی نداره؟ احتیاط برای وضع نشده، امن از عقاب داره، رفع ظاهری شده. در مقام بررسی این دو احتمال، مرحوم شیخ صدر می‌فرمایند که شما هر کدوم از این دو احتمال رو رفعای من مد نظر قرار بدید، بالاخره اطلاق الانان و امن از عقاب بودن ثابت میشه. چه شما بگید رفع واقعی، خب در این صورت دیگه جاهل هیچ تکلیفی نداره که بخواد عقاب بشه. خب وقتی تکلیف نداشت یعنی چی رفع الانان؟ یعنی مطلق الانانه و عقابی نداره. و چه بگوید که آقا مراد از رفع ظاهری؟ خب در این صورت درسته که جاهل تکلیف داره و احکام مشترک بین عالم و جاهل هست، منتها خداوند به جهت مصالحی ابراز کرده عدم اهتمام جاهل رو نسبت به این تکلیف، امن از عقاب داده برای جاهل نسبت به این تکلیف. پس آقا چه رفع ظاهری باشه چه واقعی، براعت شرعی اثبات می شود. منتها مرحوم شهید سعید می فهمند که احتمال اول باطله. ما نمیتونیم بگیم که مراد از رفع واقعیست و جناب جاهل واقعا تکلیف از عهده او برداشته شده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که شما میفرمایید واقعا جاهلین تکلیف ندارن، لازمه این بیان این است که تکلیف مختص به عالمین میشود. و ما بیان کردیم که اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است، و چون این قول یعنی قائل شدن به اینکه رفع واقعی باشد مستلزم این محال میشود، ما نمیتوانیم مراد از رفع را رفع واقعی بدانیم. سوال جناب آقای صدر، شما فرمودید که در مباحث قبل اخذ علم به حکم در موضوع حکم اشکالی ندارد. شما این محصول رو حل کردید، فرمودید که چه کسی گفته اخذ علم به حکم در موضوع حکم مشکل دارد؟ ما علم به جهل را در موضوع مجهول اخذ میکنیم. خب در اینجا هم همین کار رو میکنیم، در اینجا میگیم آقا مولا حکم شرب توتون را مختص به عالم به این جهل شرب توتون عقص کرده. خب چه اشکالی داره وقتی مولا این علم رو در موضوع مجبور عقص کرد؟ مولا گفت آقا ای جاهل در ای شخص در صورتی حکم حرمت شرب توتون بر تو فعلی می شود مجهول، فعلی می شود که تو علم داشته باشی به جهل، که اشکالی نباشه دور پیش نمیاد. لذا جناب آیسر شما دیگه نفرمایید که اخذ علم به حکم در موضوع حکم اشکال داره. خب وقتی مبنای شما این بود که اخذ علم به حکم در موضوع حکم اشکال نداره، شما می توانید مراد از رفع چی بگیرید؟ رفع بدن رفع واقعی بگیرید، چون گفتید که اگر رفع واقعی بگیریم همچین محصول اخذ علم موضوع حکم پیش میاد. خب شما که اینو مشکل نمیدونستید، پس بیاد مراد از رفع و رفع واقعی بگیرید. اما شاید سر میفرمایید که بله درست میفرمایید، ما اخذ علم به جهل در موضوع مجهول رو مشکل نمیدانستیم، منتها رفع واقعی من در اینجا میگوییم که اخذ علم به حکم در موضوع حکم اشکال داره. چرا؟ به خاطر اینکه یا شما میگویید که اخذ علم به حکم در موضوع حکم یعنی اخذ علم به مجهول در موضوع مجهول، که این استحاله چی داره رفقا؟ یعنی این استحاله ثبوتی داره، یعنی مولا بگوید ای کسی که علم پیدا کردی به حکم فعلی حرمت شرب توتون، همون زمان که علم به حکم فعلی شرب توتون پیدا کردی، حکم شرب توتون حرمتش بر تو چی میشود؟ بفرمایید فعلی میشود. خب این اخذ علم به مجهول در موضوع مجهول ما همونجا گفتیم چی داره؟ استحاله داره، چون منجر به چه محصول میشه؟ آقای سر رو نه دور جواب داده گفتید دور آقای سر جواب داده گفت خلف در نظر قاطع پیش میاد. اگر بگید علم به مجهول در موضوع مجهول، علم خصوصیتش چیه رو فهمه من؟ خصوصیتش اینه که کاشف بشه، نور بندازه، یعنی چیزی از قبل باشه، در حالی که اینجا علم میشود چی؟ مولد. لذا گفت خلف در نظر قاطع پیش میاد. اما اگر پس اگر بگوید علم به مجهول در موضوع مجهول عقص شده، مشکل چی داره رفقا؟ من مشکل ثبوتی داره که خلف در نظر قاطع است. اما اگر بگوید که علم به جهل در موضوع مجهول عقص شده، بله اینجا مشکل ثبوتی ندارد، ولی در مقام یعنی در حدیث رفت ما نمیتوانیم بگوییم که علم به جهل در موضوع چی عقص شده رفقا؟ من در موضوع مجهول عقص شده. چرا؟ به خاطر اینکه با مشکل اثباتی مواجه میشیم. اگر بگیم علم به جهل در موضوع مجهول عقص شده، دیگه مشکل ثبوتی حل شد، دیگه خلف در نظر قاطع پیش نمیاد، اما در این روایت، در این روایت شریفه رفع مالا یعلمون، در این فقره به مشکل اثباتی میخوریم. اما مشکل اثباتی چیست؟ رفعای من، شما اینو مد نظر بگیرید که از یک طرف مراد از رفع، رفع واقعی است، و از طرف دیگر میگیم علم به جل در موضوع چه اخصوده؟ در موضوع مجهول اخصوده. خب خب، پس دو تا مطلب هم میخواییم مد نظر بگیریم، رفع، رفع واقعی، علم به جل در موضوع مجهول اخصوده. خب با توجه به این دو مطلب، روایت میگه آقا رفع مالا یعلم، اون چیزی که نمیدونی از تو برداشته شده، اون چیزی که علم نداری من اشاره اون رو از تو برمیدارم. خب رفعای من سوال، اگر تو به چه چیزی علم داشته باشی، این روایت نمیتونه اونو واقعا رفع کنه؟ اگر به چی علم داشته باشی واقعا نمیتونه روایت، اگر به جهل مولا، اگر به حکم مولا شما علم داشته باشی و بدانی شربتتون حرام است، این روایت دیگه نمیتونه واقعا رفعش بکنه. چون چرا؟ چون میگه مالا یعلمون رو رفع میکنم. پس اگر تو علم داشته باشی به جهل، این روایت نمیتونه واقعا رفعش بکنه. از اون طرف اگر واقعا به چه چیزی علم نداشته باشی، این روایت میخواد اون رو رفع بکنه، اگر به حکم و جهل مولا. از یک طرف اگر به علم، اگر به جهل مولا علم داشته باشی، این نمیتونه رفعش بکنه. از طرفی اگر به جهل مولا بفرمایید علم نداشته باشی، این میتواند این رو رفع بکنه. پس رفقای من، نتیجه این شد که اگر به جهل علم داشته باشم، این نمیتواند رفع بکنه، اگر نداشته باشم میتواند رفع بکنه. در حالی که پس متعلق رفع و علم چی شد؟
جهل.
متعلق رفع و علم جهل شد. گفت اگر تو علم به جهل داشته باشی، من نمیتونم واقعا رفعش بکنم، اگر علم به جهل نداشته باشی، من میتونم رفعش بکنم. من میتونم رفعش بکنم، چی میتونم رفع بکنم؟ همین جهل رو میتونم رفع بکنم. در حالی که اگر ما بگوییم علم به جهل در موضوع چه اخص شده؟ رفقای من، در موضوع مجهول اخص شده است، اون چیزی که در صورت عدم علم به شرب توتون واقعا رفت می شود چیه رفقای من؟ مجهول ماست، نه جهل ما. بده قدر کن اینجا ببین من بریستم. علم به جهل موضوع چیه رفقای من؟ در موضوع مجهول. یعنی اینو تکرار کنید در شرب توتون، اگر علم به شرب توتون داشتی، خب این علم به شرب توتون داشتی در کجا داشتی؟ در جهل. یعنی بدونی که مولا همچین جهلی کرده، حکم حرمت شرب توتون چی میشود؟
فعلی
میشود. فعلی میشود، چون علم به جهل در موضوع مجبور. خب ما ثابت کردیم که متعلق رفع و متعلق علم چی رفقای من؟ جهل است. اگر علم به جهل داشته باشی، نمیشود واقعا رفع شود، اگر علم به جهل نداشته باشی، میشود واقعا رفت شده. در حالی که اگر شما بگید علم به جهل در موضوع مجهول اخذ شده، اگر شما علم به جهل نداشته باشی، اگر شما علم به جهل نداشته باشی، جهل رفت میشه؟
نه.
چی رفت میشه؟
مجهول
رفت میشه. شما علم به جهل نداشته باشی، حکم فقط به شما فعلی نمیشود، نه اینکه واقعا مولا جهلش هم از شما بردارد. پس در اینجا ولو این که ما بگوییم اخذ علم به جهل در موضوع مجهول مشکل ثبوتی ندارد، اون تا در رفع مالا یعلم مشکل چی داره؟ اثباتی داره. چون ظاهر مشکل اثباتی، یعنی این که چون ظاهر رفع و علم رفع مالا یعلم این است که به جهل تعلق گرفته است. اما اگر شما میگی علم به جهل در موضوع مجهول اخذ شده، علم به جهل تعلق گرفته ولی رفع به مجهول، حالی که میگه رفع مالا یعلمون، همون چیزی رو که نمیدونی من رفعش کردم. چی رو تو نمیدونستی؟ جهل رو. بذار اگر میخواد رفع کنه ما باید رفع کنه. اما اگر ما بگیم علم به جهل در موضوع مجهول، یا تو یه چیزی رو نمیدونستی که جهل باشد، ولی من اومدم یه چیز دیگه رفع کردم، خلاف ظاهر روایت. بذار من بیشتر فهمم که اگر ما میگوییم که در اینجا اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است، به خاطر مشکل اثباتی است، نه که ثبوتاً مشکل داشته باشیم. اما این مرحله اول از روایه بود. نتیجه این میشود که پس ما نمیتوانیم مراد از رفع رو چی بگیریم آقای طاهری؟ رفع واقعی بگیریم، بلکه باید رفع ظاهری بگیریم. اگر رفع ظاهری بگیریم دیگه به مشکلات برای نمیخوریم، چون رفع ظاهری نمیخواد بگه واقعا جر برداشته شده است، بلکه میخواد بگه تو امن است، عقاب داری. اما اگر بگیم واقعی بوده دیگه باید اطلاقات تمامی احکام رو تخصیص بزنیم و احکام رو مختص به عالمی میکنیم که این خلاف ارتکاز شیعه
است. اصلا بازم اصلا این کارو بکنیم یا نه باز چه سمره اصلا خود تخصیص بزنیم
خلاف ارتکاز شیعه است.
نه سمرهش رو میگم برای ما واقعا همه اطلاقات در عمل چه سمره این بود؟
در عمل یعنی که واقعا آقای جاهل هیچ تکلیفی نداره. سمرهش
علمی؟ نه
دارم میگم
در عمل بالاخره آقای واقعی هیچ تدبیری نداره.
نه حالا آقای سلمی مؤمن نه آقای سلمی رو گفتش که چه شما رفع واقعی بگیرید چه رفع ظاهری بگیرید بالاخره جناب جاهل امن از عقاب داره، اطلاق عنان داره. ولی بیان در روایت ببینیم روایت چه میگوید، راه ظاهر روایت رفع واقعی است یا رفع ظاهری. میگه اگر رفع واقعی باشه همچون محصولی پیش میاد، همچون محصول اثباتی پیش میاد. بله در کل اگر واقعا رفع واقعی بگیریم یا رفع ظاهری بگیریم برای اثبات مدعای ما هیچ مشکلی پیش نمیاد غیر از مشکل اثباتی و این که بگوییم احکام مختص به عالمین هستند، که چون این دیگه خلاف ارتکاز متشرعی، یعنی متشرع به فقهای شیعه تمامی احکام مختص به عالمین نمیدونن، اهل تسنن هستن که مخالفین هستن که قائل به این قول هست. اما مرحله دوم، تا اینجا فهمیدیم که مراد از رفع رفع ظاهر است، اما در مرحله دوم از این بحث میکنیم که بعد از این که مشخص شد این در شک در تکلیف آقای طاهری مولا رفع ظاهری میکنه این تکلیف رو، سوال اینه که آیا شک در تکلیفی که شکمون به نحو شبهه موضوعی است رو رفع ظاهری میکند یا شک در تکلیفی که شکمون به نحو شبهه حکمی است رو رفع ظاهری میکند یا هر دو را؟ صفحه 144 رو بیاریم.
144
بله. قبل از بیان این که بگوییم این حدیث کدام حدیث کدام شبهه را رفع میکند، باید مشخص بشود که شبهه حکمی چیست و شبهه موضوعی چیست. آقای طاهری بخون ببینم شبهه موضوعی رو و شبهه حکمی رو مثلا چه تعریف کردی؟ چون پاراگراف آخر هم اونجا
سوال
سوم
مرد
من
سوال سوم شکنا فی وجوب الحج لعدم العلم به توفر الاستطاعه مع علمنا بان الشارع جعل
الوجوب بذار شاید اصلا من اشتباه گفتم واسه خودم بیارم اشتباه
و یسم ما به شبهه
این شهت اقال درست گفتم این شهت قول این
شهت اقال امنا مکلف به شبهت الوکمی یا شبهت جعل
و شبهت الموضوعی یا شبهت خیلی زیبا. یعنی شبهه حکمیه و شبهه موضوعی را آقای صد حل کرد. شما حالا به مرحوم شیخ انصاری تموم شد، یعنی عالی گفت. شما برید شیخ انصاری رو باز کنید، خدا رحمت کنید، برید آخوند رو باز کنید ببینید چی شده. تو در تو اینا اشکال نیست، به خاطر اینکه اینها صاحبان فکر بودن، حرف هنوز واضح. این حرفا که میگوازه اینا چکش برده. آقا شبهه حکمیه یعنی شما شک میکنی در جهل مولا. وقتی شک میکنی اینکه شرب توتون حرام است یا نه، گاهی اوقات این شک که شما منشأش چیه، این که نمیدونی مولا همچین جهلی کرده است یا نه، که اگر منشأ شک شما این باشد بنگن شبهه حکمیه. اما اگر منشأ شک شما شک در جهل نباشه، شک در مجبور باشه، یعنی نمیدونی جل رو میدونی، یا میدونی که مولا خمر رو حرام کرده ولی نمیدونی که آیا این مایه خمر است که اون حرمت در اینجا تطبیق بشه. آقا آیا این مایه خمر است یا نه، یعنی چی؟ یعنی نمیدونی موضوع محقق شده یا نه، موضوع محقق شده یا نه، یعنی شک در چی داری؟ شک در مجبور داری دیگه. مجبور مگر این نبود؟ فعلی شدن مگر به تحقق موضوع نبود؟ وقتی تو شک میکنی در تحقق موضوع، یعنی شک در چی کردی؟ شک در مجبور کردی. حالا خب این شک شبهه حکمیه و شبهه موضوعی هم در شبهات وجوبی است، هم در شبهات تحریمیه، که دیگه اینها رو براتون مثال نمیزنم. لذا خیلی روشن، شبهه حکمیه شک در جهل، شبهه موضوعی شک در مجبور. حالا مرحوم سوالی که در اینجا وجود داره این است که این رفع ظاهری رفع شبهه موضوعیه که شک در مجبور باشد است یا شبهه حکمیه که شک در جهل باشد است. شک در جهل باشد این منشأ شده من میگم منشأ این شک شما در تکلیف شک در جهل باشد است. یا اینکه هر دو در مسئله سه احتمال وجود داره. در ذیل این احتمال اول نکته بسیار مهمی هست تذکر میدن. احتمال اول این است که عده گفتن که آقا این حدیث مبارکه رفع شکی که به نحو موضوعی باشد را ظاهرا رفع میکند. چرا؟
یقینش موضوعی هست مثلا.
نه اتفاقا اینا میگن شما به قدر متقن کار نداشته باش. اگر هم قدر متقن موضوعی باشد فقط و فقط موضوعی را بر رفع میکند.
یعنی بس رو حکمی هست دیگه موضوعی را قبول
دارد. نه 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 ببین سه تا قول دیگه. قول اول میگه فقط موضوعیه، قول دوم میگه فقط حکمیه، قول سومه که میگه هم حکمیه و هم موضوعیه. قول اولی ها فقطی هم میگن آقا فقط موضوعیه، قول دومی هم میگن فقط حکمیه، نه دیگه میگه موضوعیه نه. حالا میرسیم چرا. اونایی که میگن فقط موضوعیه میگن آقا ببین فقره مالای علمون در کنار چی ها اومده؟ رفعه ما لا یوتیبون رفع مزتر رو الی رفع ما بکره رو الی رفع مالا یعلمون. ما چهار تا فقره داریم که درش ماء موصول به کار رفته، درسته؟ خب ایشون میفرمان آقا در همه این مواردی که ماء موصول به کار رفته است این ماء موصول ها نسبت به موضوع خارجی میباشن. یعنی ما اکرهو ما لا یوتیقون مستور رو نسبت به موضوع خارجی می باشن. حال اگر شما در مورد فقره مالای علمون بگی رفع نمی کند موضوع خارجی را بلکه رفع می کند حکم را، در این صورت آمده مبتلا به خلاف ظاهری به نام اختلال به وحدت سیاق شدی. سیاق این فقرات چارگانه به ما گفت که آقا اون چیزی که رفع شده موضوع خارجیه. حالا اگر شما بگی در مالای علمون اون چیزی که رفع شده موضوع خارجی نیست، اومدی چیکار کردی؟ وحدت سیاق رو به هم زدی و اختلال به وحدت سیاق منجر به خلاف ظاهر میشه. در نتیجه ما برای اینکه منجر به این خلاف ظاهر نشویم باید بگیم مراد از ما در مالای علمون چیه رفقای من؟ اون موضوع خارجی است.
در مقابل جواب میدن این
ماها
در کنار چی اومده؟
حالا عرض کنم
خطا و
نسیان
و حسد، پس
منظور شبهه
ها دیگه
هست. نه نه حالا اینطور نمیدونم نسبت به همه ما خطا اینا خارج از کرد.
حالا این ماها در کنار این اومده دیگه. حالا جواب اینجوری میخوام بدم،
سوالی که ممکنه در اینجا مطرح بشه اینه که چرا شما در فقرات دیگه مثل ما اپرهو مالایوتیو مستورو این رو به موضوع خارجی تطبیق میدید که بعد در بعد بخواید نتیجه بگیرید که اونا که حالا تو موضوع تطبیق شدن پس مالا یعلمون هم ماش بعد در چه تطبیق بشه؟ در موضوع تطبیق بشه. چرا اونها رو در موضوع تطبیق بدید؟ روشنه دیگه، بخاطر اینکه
اصلا تو
روشنه که اصلا مراد اصلا نمیتونه حکم باشه، چون ما حکم اضطراری، حکم اکراهی، حکم اتابعی که نداریم. ما به چی مستر میشیم؟ به متعلق الحکم. اکل میته آقا حرام است، یه یارو میاد آقا تفنگ میذاره، حال شور بخم حرام، یه یارو تفنگ میذاره آقا بخور، چی بخور؟ شور دیگه، شور فعل منه. یا اکل میته حرام است، یه اضطرار پیدا میکنه. یا حکم نماز ایستاده برای منی که پایم شکسته است اتابعی است، عاجز نیستم، اتاقه ایست، خیلی سخته، بعد دیگران میان زیر دست و پامون بگیرم و یه وضعی اتاقه ایست. خب آقا اینجا میگن مالا یوتیقون برداشته شده، یعنی مولا حکم اتاقه ای داده که این حکم برداره؟ نه، میگه اون فعلی که تو برش اتاقه شدی اون حکمش برداشته شده. پس ما نه حکم استراری داریم، نه حکم اکراهی داریم، نه حکم اتاقه. اگر هم میگیم حکم استراری به خاطر چیه؟ به خاطر اون فعل و اون متعلقه. لذا پس چون اونها شدن موضوع خارجی این میشود، این هم باید بشود موضوع خارجی که وحدت سیاق حفظ بشه. مرحوم شهید سعد میفرمایند که در همین فضا که ماها رو کنار هم نگاه بکنیم وحدت سیاق این نقطه بسیار مهمه. وحدت سیاق مقتضی این است که مدلول استعمالی لفظ متکرر در سیاق واحد یکی باشد. وحدت سیاق یعنی که مدلول استعمالی الفاظ متکرر چی باشه رفقای من؟ یکی باشد. اما اگر که حالا تطبیق بدم، در اینجا هم رفقای من لفظ متکرر ما ماء موصوله، خب در یک معنا هم استعمال شده، اون معنا چیه رفقای من؟ اون معنا هم شیء مبهمه، منتها این شیء مبهم در سه فقره مصداقش موضوع خارجیست، در یک فقره مصداقش حکم. وحدت سیاقش حفظ شده، لفظ متکرر که ما باشد تکرار شده و در یک مدلول استعمالی که شیء مبهم باشد استعمال شده، مراد به جناب آقای مخاطب رسانده شده، ولی در مصداقها اینها متفاوت هستن. وقتی در مصداقها متفاوت باشن وحدت سیاق مختل نشده. من میخوام این نکته مرحوم شهید صدر رو که اینجا به طور ناقص برام فهمیدن نکته بسیار کاملی هم هست تکمیلش کنم بفهمم.
اشکال
اینو تکمیلش کنم ببینم شما بعد از تکمیل شما این اشکالتون رو برام بفهمید. فعلا ما سه نوع اختلاف در سیاق داریم که از این سه نوع اختلاف سیاق فقط یک اختلاف در سیاق که خلاف ظاهر. سه نوع اختلاف در سیاق داریم که از اینها فقط یک نوعشه که خلاف ظاهره. گاهی اوقات اختلاف سیاق در مدلول بفرمایید استعمالی است. ما دالهای متکرر داریم، خب دالهای متکرر، اصلا وحدت سیاق در جاییه که دالها متکرر باشه که میخوایم بگیم آقا این دالهای متکرر یه چیز به ما میرسونه. ما دالهای متکرر داریم، گاهی اوقات آقا این دالهای متکرر ما در مدلول استعمالی با هم مختلف هستن. مدلول استعمالی یعنی معنای موضوعله، معنای موضوعله. مثلا نگاه کنید رفقای من، مولا میفرماید که سل خلف الامام و زر الامام. آقا دال متکرر ما اینجا چیه؟
سل و زر،
نه امام، دال متکرر، یک دال واحد که تکرار شده، امام اینجا تکرار شده. خب مثلا اینجا در مدلول استعمالی این امام ها با هم فرق داره. سل خلف الامام یعنی امام جماعت، زور الامام یعنی امام معصوم علیه السلام. اینجا خب امام ها در مدلول استعمالی با هم متفاوته. گاهی اوقات آقا دال های واحد در مدلول جدی و مراد جدی با هم مختلف هستند. کسی مثالی به ذهنش میاد؟ اشکال نداره. اکرم العلماء قلد علماء، درسته؟ اکرام کن علماء رو، تقلید کن علماء رو، درسته؟ دال واحد ما چیه؟ العلماء. ما به واسطه قرینه، خب العلماء که دال واحد ماست در معنای واحد استعمال شده، مدلول استعمالی اینها فرق نداره. اینها در چی استعمال شدن؟ در علماء یعنی ذات و سر، ذاتون ثبت له العلم، در طبیعت عالم استعمال شدن. طبیعت عالم هم یعنی کسی که برایش علم وجود دارد. خب پس مدلول استعمالی اینها واحده ولی مراد جدی اینها مختلفه. چرا مراد جدیشون مختلفه؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما از خارج، حالا یا به خاطر دلیل منفصل یا به واسطه ارتکاز متشرعی میدونیم که مراد از قلد العلماء علماء عدول هستند. یعنی مرجع تقلید ما باید چی باشه رفقا؟ مجتهد عادل باشه. لذا مراد جدی از اکرم العلماء در العلماء اول چه عادل چه جاهل، ولی در دومی به خاطر قرینه منفصل چیه رفقای من؟ عادله. پس اینها در مراد جدی مختلف شدن. گاهی اوقات هم در مصادیق مراد جدی مختلف. این روایت لا تقسم مالا تلبس او ولا تأکل او ولا ما تأکل او. ما دال واحد ما، قصد نکن اون چیزی که میپوشی و اون چیزی رو که میخوری، ملبوسات و معکولاتت مقصود نباید باشه.
نمیخوری
و ما تأکل او،
ما لا تلبس
اون چیزی که میپوشی لا نداره، لا اضافه. ما تلبست و ما
تأکلت
معنی رو اول این میشد که اون چیزی که نمیخوری و اون چیزی که نمیپوشی رو قصد نکن. این غلطه. باید لا تقصد ما تلبسو و ما اون چیزی که
میپوشی و اون چیزی که میخوری قصد نکنم. من شک کردم که این روایت
رو میبینیم بقیه این چیزی رو نخ بکن.
نه اسپورت شکل نفی محضانه میکنه آقای شیوه
خواهی نفی واقعا نفی این بوده
نه مورد بیان کرده در اینجا در مقام این بوده که این مورد ها اون چیزی که میپوشی و اون چیزی که میخوری رو قصد نکن. حالا آقا اینجا دال واحد ما چیه آقای صحرایی؟
ما
موصول درسته؟ خب اینا در مدلول استعمالی واحد استعمال شده، مراد جدیشون هم واحده، یعنی در شیء مبهم استعمال شده و همون شیء مبهم رو اراده تفهیمش کرده، اراده اخبار همون چیز رو داشته، منتها در مصادیقش فرق داره. مصداق ما تلبس، مایی که بر سر تلبس اومده غیر از مصداقی است که بر سر بفرمایی تأکل اومده. معقولات غیر از مشروبات هم دیگه مزدقا. معقولات غیر از ملبوسات هستن. آقا اینها مصداقاشون متفاوته. پس اختلاف اینها چی شد؟ در مصادیق مرحوم آقای صدر در بروس می‌فرمایند که از این سه شکل اختلاف به نحو حالت اول است که موجب خلاف ظاهر می‌شود. یعنی اگر دال‌های متعدد در مدلول‌های مختلف استعمال بشوند، در اینجا عرف میگه که آقا متکلم مرتکب خلاف ظاهر شده، وحدت سیاق رو از بین برده. چرا؟ به خاطر ظاهر حال متکلمی که دو دال واحد رو در یک کلام استعمال کرده، این است که باید معنای واحد رو اراده کنه تا تفهیم و تفاهم حاصل بشود، و الا اگر معنای واحد رو استعمال نکنه این ظهور حالش چیکار کرده؟ رفقای من مختل شده. پس ظاهر حال این است که دالهای متعدد در معنای واحد استعمال شود، برخلاف مراد اختلاف سیاق در مراد جدی و مصادیق مراد جدی. چرا؟ به خاطر اینکه آقا اگر اینها مختلف باشن، بالاخره متکلم مدلول استعمالی خودش رو تفهیم کرده، تفهیم و تفاهم حاصل شده. حالا جناب آقای مخاطب هم از خارج میداند که مراد جدی فلان است یا مصادیق اون مراد جدی مختلفه، لذا ایشون میفرمایند که اگر اختلاف سیاق در مدلول استعمال باشد چی به هم خوره؟ ظهور کلام به هم خوره. برخلاف بفهم شد؟
دوتا نکته
دوتا شده باشه.
این چیزی که خودش اعلام شنسد در اعلام آتاها ارده بودن در روایت
اعلام آتاها
قرآن بودن لایک الله فلاح نفسن اعلام آتاها اونجا هم این اشکال رو میشه این انصاری میکردن و بعد جواب دادن
خودشون دیگه. جواب ندادن اونجا، ما جوابشون نفی کردیم.
همون جوابی که حالا در جای دیگه گفتن همه رو برگردون رو محبول مطلق دیگه.
بله.
اونجا اشکالش چی بود دیگه؟ اون ما شما بگید ما اونجا همه دوتا مصداق داره، یه مصداقش اینه یه مصداقش اون میشه.
نه من اونجا اتفاق توضیح دادم، گفتم آقای صدر یعنی مرحوم شیخ انصاری نمیخواد بگه لفظ ما استعمال شده در دو معنا. چرا؟ چون ما در یک معنا استعمال شده، مصادیقش مختلفه. در اونجا اشکال در چی بود آقای طاهری؟ اونجا در نسبت بود. اونجا میگفتیم ما یک نسبت داریم، یعنی نسبت فعل و یک نسبت بود که اون یک نسبت در فعل خود ایشون هم تصریح کرد، گفت نسبت و بین نسبت و
مصادیق دران این میشه جزء کدوم تصریح؟
این مسئله. پس این حل شد که اونجا نسبت به مصادیق نبود، اونجا نسبت به همون بحث خود نسبتی که واحد بود مبحثمون اونجا ارتباط داشت. اما اینجا خب اینجا چی؟ سوال
نمیگم که اونجا چرا اونجا میگیم اونجا میشه دو مصداق نسبت، این مصداق مفعول به این مصداق اسم که مشکلی نداره،
دو مصداق نسبت نمیشه. اونجا یه نسبت، یه فعل و یه ما داریم که یه نسبت بینشون هست، یا نسبت مفعول به بودن یا نسبت به یا نسبت مفعول به مفعول مطلق بودن. یه نسبت بود دیگه، یه فعل داشتیم لا یکلف ما،
جهت مختلف. حالا در مقابل این مدلول استعمالی الان اینجا برمیدن که سل خلف الامام و زور الامام، امام یعنی پیشوا، یه مصداقش امام جماعته، یه مصداقش امام معصوم. اینجا هر مثالی که شما بیارید اینجوری میشه توجیهش کرد.
الان چه معروفه
آن یکی شیر است اندر وادی، آن یکی شیر است اندر وادی، آن یکی شیر است که آدم میخورد، آن یکی شیر است که آدم
میخورد. اینجا مشترک لفظی نیستش، اون مشترک لفظیه، این مشترک لفظی نیست. امام
مشترک شما الفاظ مشترک لفظی رو اگه دو بار تکرار بکنه اینجا در مدلول استعمالی مختلف میشه. حالا
من الان در مشترک لفظی
هم آره دیگه اونجا در فرض کنید که الان امام مشترک لفظی من برای که یک مبتلا به باشه عرض کردم این رو. آره شما فرض کنید که اینها امام رو به معنی پیشوا نگیرید که این چیها بشه دو تا مستاقش، نه ما یک معنای امام امام معصوم، یک معنای امام هم امام جماعت، اینطور فرض کنید اونا بشه در
حال
لفظ علم. آره امام دوم علم بگیرید، نه امامی که به معنای اون طبیعت باشه. حالا آقای صد چی گفت؟ حالا اینجا چی گفت؟ گفت آقا این مالای علمون ها مستور رو الیها. آقای کاویانی عزیزم بگو ببینم کدوم آقای صد می‌خواست بگه مستاق کدوم یکی از اختلاف سیاق خواست می‌خواست بگه مستاق سومیه مثل لا تخصم ما تاکلو و چی بود؟ ما تلس و ما تاکلو بو است که خلاف ظاهر نیست، این از اونهاست. احتمال دومی که در مسئله مطرح شده این است که این مختص به شبهات حکمیه است، نه شبهات موضوعیه، که حالا یه مقدار متن بخونیم بعدا به این برسیم که اینها حرف عجیبی دارن. بله و منها حدیث الرفع و هو قبلش که متنشو خوندم و هو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مفاده رفع عن امتي تسترف و من. این روایت 4 تا نسخه داره، رفع عن امتي سته، رفع عن امتي تسعه، هم سته داره هم تسعه داره. اون روایتی که صحیح السند و دلاله هست که الان من متنشو براتون خوندم با سندش، هم روایتی که مرحوم صدوق در توحید و خصال آورده. حالا شما بالاخره این همه قبول اصلش درسته، سته هم شما بگیرید باز هم اون فقره رو فرمالای علمون رو داره. رضا بحثی که آقای صد در اول بحث مطرح کرده بحث بیموردی رو فرمومتی تسال خطر و نسیان و موکب و علی و مالای علمون و مالای و تیبون و مستور و علی و حسد و تیاره. چرا میگن تیاره آقای فال بد زادم؟ چرا میگن تیاره آقای صد؟ تیاره چون قدیم ها ظاهرن وقتی کلاغ سیاهی چیزی می اومده گفتم اوه این اتفاق هم یه صدای کلاغ رو شنیدن و اینها لذا این بخواد تیاره پرواز و پرند و اینها بخاطر این شده. و تفکر فی الوسوسه فی الخلق مولم ینتق بشفته حسد هم که روشن دیگه رفع الحسد یعنی تا زمانی که به مرحله عمل نرسه. یا تفکر فعل وسوسه فعل خلق خلقم عرض کردم یا مردم که یعنی شما برید مثلا فکر کنید که فردا چطور دهن آقای طاهر رو سرویس کنم و بعد به مرحله عمل هم برسه، این مشکل داره. یا بگید آقا
اینها ما عملیش
نه، این به مرحله زبان نرسه با آفرینش سازگار داره که هم شما فکر کنید خدا من رو آفرید. خب چه کسی خدا رو آفرید؟ این فکر را خیلی اذیت کننده است. این فهم مطلقه نه اینا اتفاق نه شد از جانب امیر و منبر مرموز خیلی است عجیبیه. نمیدونم شما تو بحرش رفتید یا نه.
خب خود از ذات الله گفتن نه
همین دیگه
خیر خواهد بیز این که اصلا مقدمه ایمان همین ها هست
آقای شیروی
یقین از دل شک در
این همه این چیزهایی که با مربوط به آفرینش خود از خود چیزهای بدیه. حالا مبتلا نشدید داره خدا نه 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 اونا یه چی آقای شیرویه تقریبا استدلال به فقرت رفع مالای علمو یتم و علا مرحله تن الاولا این که این رفع درش دوتا احتماله، یکی رفع واقعی باشه برای تکلیف مشکوک، اگر اینطوری باشه این حدیث دیگه مقید و مخصص اطلاقات ادله احکام واقعی میشود. مخصص به چی می شود؟ مخصص می شود به فرض العلم به ها، در صورتی که شما علم داشته باشید اون احکام، اون احکام مطلق بود چه جاهل چه عالم. الان این حدیث اومد تعریف زد. یکی دیگه شون که رفع ظاهری باشه، رفع ظاهری یعنی تأمین شک، نفی وجوب احتیاط یا ابراز عدم احتمال نسبت به تکلیف مشکوک. فی مقابل وضع تکلیف مشکوک وضع ظاهری یا رفع ظاهری در مقابل وضع ظاهری است. وضع ظاهری به چی؟ به ایجاب و احتیاط، به اینکه مولا احتیاط رو واجب کنه، تجاهه در مقابل اون براغت. هر یک از دو احتمال های شروعی رو به شما میارید. هر یک از دو احتمال یک فعل اثبات سر، هر یک از دو احتمال مدعای ما رو در براغت شرعی ثابت میکنه. لأن تکلیف مشکوک منفی هم، این تکلیف مشکوک منفی حالا یا واقعا یا ظاهرا، در هر صورت واقعی هم باشه رفع میشه تکلیف اطلاق اینا داری. ولی رفع واقعی اینجا نمیتونیم بگیم مراد از روایته. چرا؟ چون منجر میشود که احکام واقعیه رو مقید بکنیم به عالمین به اون احکام، و ما قبل هم گفتیم که اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال سؤال. اول است که قلتو به امکان اخذ علم به جرف موضوع مجبور حس کنم آقای سر کیف کرده این ولی خودتون نگفتید که میشه، پس چطور اینجا نمیشه؟ میگید نمیشه، یادتون رفت حرفای خودتون رو. آقای سر میفهمد نه هم بله ما گفتیم میشه ولی یادمون نرفت. این تو فاقی من اینجا آقای سر یه مقدار در هم آورده. خب این جواب رو یه بحث ثبوتی داره یه بحث اثباتی. بحث ثبوتیش اینه که ما بگیم مراد از اخذ علم یعنی اخذ علم مشغول در موضوع مشغول، که بحث اشکال ثبوتی باشه خود به در نظر بود. یه بحث به نظر آقای صدر رو بگیم اخذ علم به جل در موضوع مشغول که اشکال چی داره فرقی نه اشکال اثباتی داره. اول آقای صدر میره سراغ اشکال اثباتی. ظاهر الحدیث ان المرفوع والمعلوم شیء واحد. مرفوع معلوم شیء واحده که به چی تعلق گرفته فرقی من به جل که توضیح شده دادن حسین نبر تکرم ان الرفع والعلم يتبادلان على مرکز واحد و مرکز واحد تعلق گرفتن. فاذا افترضنا ان العلم بالجهل مأخوذٌ في موضوع المجهول فهذا معناه ان العلم لوحظا متعلقا بالجهل. این یعنی که آقا علم تعلق گرفته به جهل، در حالی که ان الرفع هو الرفع للمجهول، در حالی که اون چیزی که رفع شده رفع مجهول است. چرا؟ چون شما مجهول رو مقید کردید به علم جهل دیگه. حالا وقتی میگیم علم به جهل نداریم، بعد چی برداشت رفع بشه؟ بعد مجهول برداشت بشه، برداشته بشه، در حالی که حدیث میگه رفع ما لا یعلم، اون علم به جهلی که نداری رفع میشه. رفع این خلاف ظاهر و حالا خلاف ظاهر حدیث، خلاف ظاهر حدیث. فلا بد ایذن من افتراض ان الرفع يتعلق بالمجهول. لذا باید بگید که آقا رفع تعلق گرفته به مجهول، علم هم تعلق گرفته به مجهول. کنه و وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الحکم المجهوله، الحکم المجهوله مرفوعون حتی یعلم به. حکمی که مجهوله رفع شده تا اینکه علم رو پیدا کنه. خب اگر این باشه و علاوه بر اساس یتعین حمل الرفع علی انه ظاهری لا واقعی، این دیگه باید بشه ظاهری نه واقعی. و الا اگر واقعی باشه، یعنی دیگه حکمی که تو علم به فعلیتش پیدا کرده ای همون فعلی میشود، خب این که میشود چی رفقا؟ من اخذ علم به مجهول در موضوع مجهول، و ما گفتیم اخذ علم به مجهول در موضوع مجهول استحاله ثبوتی داره، خلف در نظر قاطع داره. مورد دوم و مرحله دوم هست به ماند انشاءالله سلامت کنم.
یه تشکیلی بکنیم در اون حدیث هایی که بودن در ذات الله تفکر نکنید متحیر میشینید.
آره دیگه اونه واقعا
نهی تحیلیه کردن
بود. نه نهی اشاریه
بودن متحیر بودن. آره تحیر در ذات خدا من چیز بدیه.
ببینیم واقعا تحیر در ذات خداوند متعال اگر منجر به تغییر در عمل باشه که واقعا میشه، یعنی اگر نمیدونم شما مبتلا شدید یا نه، من یه بار براتون تعریف کردم واقعا منجر به مشکلات اعتقادی زیادی میشه. یعنی وقتی شما نمیدونید چی شده دیگه پایبند به فروعات که اصلا نیستید، چون اصلش زیر سوال رفته برای شما، پایبند به اون موارد دیگه. حالا توحید که زیر سوال رفت، حالا امامت هم زیر سوال میره، معاد همه اینا هم زیر سوال میره. یعنی این که میگن فکر نکنید چون منجر به تغییر میشه، به خاطر اینکه اون تغییر آخر شما رو به بی عملی و بی اعتقادی و در نهایت به جهنم میرسونه. زاج من اینو میفهمم از اون روایات. نهی ارشادی نهی تحریمی نیست که بگه آه مستحق عقاب هستی، نه داره ارشاد میکنه، داره ارشاد میکنه که این کار را نکنی، این کار انجام نشود، ارشاد به عواقبش داره میکنه. ولی
واقعا میشه آقای نمیگم آقا شما مبتلا نشدید، خب انشاءالله مبتلا نشید، ولی من عرض کردم یک آدم که مبتلا میشه مگه اینکه اهل بیت علیهم السلام عنایت کنن و واقعا مثلا مشکل میشه.
این یه نفر همین
سوال هست
و بخواد از ما
بپرسه،
نمیتونیم
پیش جواب
بدیم که
برو از این
بکنم؟
نه نمیتونیم برو از جواب بدیم. طبیعی بود؟ من طبیعی بود. نه نسبت به سوال جواب نمیم.
نه یا برای بهش بکنم
اونیم
به هم
طبیعی
بودیم.
بحث ابن مطلوب بحث ابن مطلوب مشکل
نمیم. یعنی عموم افراد تفاوتی ایجاد نمی کنن بین بحث علمی و اعتقادی. مثلا خود علامه حسن‌زاده میگفتن گفتن اول یه فلسفه میخوندن میخوندن قرآن متفاوته، چیزایی دارن این که اصلا تو قرآن خلافش دارن میخورن، این چه وضعیه؟ تا دیگه همینطور ادامه دادن ولی با این روی کرد که علمیه، من دارم کار علمی میکنم کار اعتقادی نه، پید از قدامن ائمه میشنن متوسط میشن، یعنی کار اعتقادی رو انجام میدادن. بعد اون موقع به یه نتیجه رسیدن که آه اصلا این قرآن و قرآن و عرفان همش یکیه. اون موقع به این نتیجه رسیدم. نمیگم باز شاید برای عموم افراد اگه نتونن چنین تمایزی حاصل کنن بین کار اعتقادی و کار علمی درست واقعا نباید چون همون نتیجه شما که میگید تو عمل میشه تو اعتقاد، ولی اگه نه اتفاقا شاید خیلی اینا رو یه برکتی یه خیلی بدونن که میکشونتشون به اونجا که یقین پیدا کنن و شاید تفکرشون کلا نسبت به خدا یه پل رشد پیدا کنن.
آره اون مباحث علمیشو من چیز نکردم، مشکل ندارم، این که آدم یه گوشه بشینه و در خلوت خودش به اینجور مسائل فکر بکنه و قور بکنه و بدون اینکه هیچ راهنما و هادی داشته باشه که دست او رو بگیره واقعا، و روحیه طرف همین باشه که بحث بکنه، کسانی هم که باش بحث میکنن نتونن این رو متقاعد بکنن و قانعش بکنن، خیلی مثلا مشکل میشه، واقعا مشکل میشه. یعنی دانایی رو بود.